پرسمان.
خواستم بدونم مشخصه های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
مهمترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان برنامه پرسمان تاریخی رو آغاز میکنیم در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف. شنوندگان عزیز، با سلام و درود خدمت شمایی که با ما همراه هستید. در برنامه پرسمان تاریخی به سوالات تاریخی شما عزیزان پاسخ خواهند فرمود کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله. از مرحمت جناب عالی متشکرم. خدمت جناب عالی متقابلا سلام و همچنین محضر شنوندگان عزیز و گرامی هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم از شما. دوستان شنونده، با صلواتی بر محمد و آل محمد برنامه را آغاز بکنیم و اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
صلی الله علیه و آله. با تشکر از کارشناس محترم آقای پیشوایی، یه سوالی داشتم. این آیه کریمه که می‌فرماید الم یجد که یتیما فآوا، اون منظور از یتیم بودن پیغمبر چون همون دوران کودکیشه، چرا با اون خصوصیت، یعنی خصوصیت یتیم بودن از بین اون همه ویژگی های پیغمبر اشاره کرده؟ اون یه مطلب خاصی میخواد بفهمونه یا همون مثلا مطلب صرف ساده یتیم بودنه؟ دست شما در نظر.
بله، خب جناب استاد بفرمایید که از نظر تاریخی پاسخ این سوال چیست؟
البته مقصود از یتیم بودن در این آیه شریفه که ایشون خوندن همون یتیم بودنه، ولی تنها به یتیم بودن حضرت در این سوره اشاره نشده، بلکه دو خصوصیت دیگر هم خدا یاد کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا. بله. سه تا خصوصیات خداوند متعال در زندگی قبلی حضرت رسول صلوات الله سلام علیه اسم میبره که خداوند به لطفش اونا را تغییر داد، به وضع بهتری حضرت رسول صلوات الله سلام علیه را منتقل کرد. تو یتیم بودی، ما تو را پناه دادیم و در پناه خودمون گرفتیم، بزرگ شدی و از یتیمی به اون صورت صدمه ندیدی، تو را ما هدایت کردیم. قبلا عائل بودی، عائل یعنی فقیر. قبلن عائل بودی و ما شما را غنی کردیم و بی‌نیاز کردیم. بنابراین تنها از یتیم حضرت اسم برده نشده، بلکه مجموعاً از سه خصوصیت اسم برده شده. یتیمی یکی از اونهاست و مقصودم از یتیمی همین یتیمیه، چون از نظر تاریخی مسلمه که حضرت یتیم بوده.
بله.
کسی در مورد یتیم تو اونجا که من اطلاع دارم از مفسران احتمال دیگه ندادن. و اما باقی نکته ها رو این شنونده عزیز و گرامی باید به تفاسیر مراجعه فرماین که بحث بحث تفسیریه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده، با پرسمان تاریخی همراه باشید. سوالی رو از بین سوالهای پیامکی شما عزیزان مطرح میکنم خدمت جناب استاد. نوشتن خسته نباشید، آیا حمزه سید الشهدا فرزندی داشته یا خیر؟ اگر داشته زندگی ایشان را توضیح دهید. دوستی با شماره 0919 و 4 شماره 4711 این رو پرسیدم.
زندگی نامه فرزند حضرت حمزه سید الشهدا را توضیح بدهیم یا زندگی خود حمزه را؟
قاعدتا زندگی درباره فرزندشون توضیح خواستن.
بله. کتب رجال، یعنی کتابایی که راجع به صحابه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نوشته شده، هم اهل سنت دارن هم شیعیان دارن، اصطلاحا به اینجور کتابا میگن کتابای رجال.
بله.
یعنی رجال حدیث را زندگی نامشون و یا وثاقتشون را مطرح میکنن. در کتب رجال از اهل سنت مثل الاصابه فی تمیز صحابه، در میان شیعیان مثل قاموس رجال تعریف مرحوم علامه محقق توستری به همسال اینا نوشتن که حمزه سید الشهدا سلام الله علیه دختری داشته اسمش عمه بوده، عمت الله بوده و کنیش ام الفضل بوده.
بله.
طبعا موقع شهادت حضرت حمزه سید الشهدا این کوچک بوده. حمزه سید الشهدا در جنگ احد به شهادت رسید که سال سوم هجرت بوده. طبعا موقع شهادت حمزه این دختر کوچک بوده، پس بنابراین یتیم موند و بی سرپرست موند. و چی این را سرپرستی کرد مطرح کردند که نهایتاً شوهر خاله او یعنی جعفر ابن ابی طالب سرپرستی او را به عهده گرفت، به این صورت که همسر حمزه سید الشهدا سلما بوده، بانوی به نام سلما بوده.
بله.
و این سه تا خواهر داشته که البته هر چهار تا خواهر مسلمان بودن، از آنان مسلمان بودن. سه تا خواهر داشته، یکیش اسماء بنت امیس، همون که در مورد حضرت زهرا سلام الله اسمش زیاد میاد.
بله.
او خاله این دختر بوده، خواهر زن حمزه سید الشهدا بوده. یه خواهر که همسر حضرت حمزه سید الشهدا بود اسمش سلما بوده. یه خواهر همسر جعفر بن ابی طالب جعفر طیار بوده به نام اسماء.
بله.
و یک خواهر همسر عباس ابن عبدالمطلب عموی حضرت رسول بوده به نام ام الفضل یا لبابه، اسمش لبابه بوده، کنیش ام الفضل بوده.
بله.
و یک خواهرم داشتم به نام میمونه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفر عمره عمرة القضا این زن را تزویج کرد. خب به این مناسبت می نویسن که بعد از شهادت حمزه سید الشهدا که این دختر یتیم مون و کوچک بوده، بحث پیش آمد که سرپرستی این بچه با کی باشه. سه نفر داوطلب شدن: علی علیه السلام، زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب.
بله.
حالا اینا به چه مناسبت؟ ظاهرا علی علیه السلام به حکم ارتباط نزدیکی که داشته، علاقه زیادی که به حمزه داشته، عموش بوده، داوطلب شد که کفالت این دختر را به عهده بگیره. زید بن حارثه چرا؟ میگن زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مسلمان ها عقد اخوت بست، مسلمان ها را دوتا دوتا برادر کرد.
بله.
حضرت بین زید بن حارثه و حمزه سید الشهدا عقد برادری اجرا کرد. پس زیدم از این نظر که حمزه
برادر دینی بوده،
برادر دینی من بوده، داوطلب شد که کفارت این دختر را به عهده بگیره. جعفر ابن ابی طالب هم به حکم این که شوهر خاله این دختر بوده.
بله.
بنابراین هر سه داوطلب شدن، رسول خدا فرمود دختر را بدید به جعفر ابن ابی طالب، چرا که خاله مثل مادره.
بله.
چون خاله این دختر در منزل جعفر ابن ابی طالبه، خاله مثل مادره، مهربانه، پس بدید به جعفر ابن ابی طالب. و همینجور میگن همینجورم شد.
بله.
به فرموده رسول الله تحویل جعفر ابن ابی طالب دادن، طبعا کفالتش را او به عهده گرفت.
پس این دختر رو همون اسماء بنت امیس معروف که بعدها همسر امیرالمومنین شد بزرگش
کرد. منتها دیگه حالا بعدا چی شد و زندگی نامش متاسفانه اطلاعات زیادی در دست نیست، لیکن اینجا یه اشکال تاریخی است که ممکنه شنوندگان عزیزی که در تاریخ واردن را مطرح کنم، من خودم پیشا پیش عرض کنم.
بفهمی.
این یه اشکال تاریخی داره و اون اینه که موقعی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید که گفتیم سال سوم هجرت بوده، جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده، اینا مهاجران حبشه بودن و جعفر بن ابی طالب از هجرت حبشه سال هفتم برگشت، بعد از فتح خیبر برگشت. پس اون زمان جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده.
بله.
و این را متاسفانه هیچ کدوم از رجال نویسا که این قضیه را مطرح کردن هیچ کدوم مترجم نشدن، مگر بگیم که مثلا جعفر بن ابی طالب پیگیری میکرده اخبار مدینه را، طبعا مهم بوده براشون. بله. هم رسول خدا یه وقتی توی یه چیز برنامه عرض کردم، هم رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بی خبر نبوده از وضع مهاجرین، پیگیری میکرده و اخبار و گزارش ها اونا دریافت میکرده، و هم اونها مهاجرین حبشه دلشون به مدینه و پیش مسلمان ها بوده، یا زمانی که مسلمان در مکه بودن اخبار و اوضاع را خبر میگرفتن، در بعضی از پیروزی هایی که نصیب مسلمان میشد اونجا جشن میگرفتن، یعنی زار خوشحال میشد. مگر اینکه بگیم جعفر مثلا اونجا شنید و طبعا شهادت حمزه هم شنید و پس دیگه متوجه شد که بچهش مثلا یتیم شده و پیغام داد که مثلا کفالتش رو او به عهده بگیره، خلاصه چنین اشکالی
حالا ممکنه این وقایع مال دوره‌ای باشه که اونا برگشته بودن و بعد از فوت مادر این عمت الله رخ داده باشه،
اینم یکی از احتمالاته، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که موقع شهادت حمزه جعفر بن ابی طالب در حبشه بوده. و بخوایم بگیم که موقعی بوده که دیگه اونا برگشتن میشه 4 سال دیگه، تا 4 سال این دختر پیشی کی بوده؟
این سوال موقع باید پاسخش پیدا بشه. بسیار خوب، خیلی متشکر از شما دوستان شنونده با پرسامان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
من خواستم یه سوال از برنامه پرسمان کارشناستون بپرسید. برنامه پرسمان مقصد بپرسن از حاجه ها که ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی و خانوادش چی بوده و آیا عدی ابن حاتم غیر از حجر حقیقت داره که پسری هم به نام زید داشته و در جنگ نهروان علیه حضرت علی بلند شده؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
بله، درباره حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی تلف عدی درستشه. بله،
معمولاً اینجور اسما را مصغر باید تلفظ کرد، مثل بله. زبیر، مثل فوزیل، ولی استثنان عدیه.
عدی درسته. بله. حالا به مسافرینی که مشرف میشن به سوریه و زیارت حضرت زینب سلام الله علیها، زیارت میکنن قبر ایشون رو در نزدیکی شهر دمشق. اما بفرمایید آیا این حجر ابن عدی پسر همون عدی است که پسر حاتم طایی بوده؟ چون ایشون اینگونه اشاره کردن.
بله.
و مطلبی که پرسیدن به چه شکله؟
نه، اینا ربطی به هم نداشتن و قضیه شون هم سالها با هم فاصله داشته.
بله.
ببینید، ما یه حجر ابن عدی کندی داشتیم، همین که اشاره فرمودید قبر مطهرش در سوریه است، در زمان ما در کشور سوریه است،
در مرج
و در مرج عزرای و در 35 کیلومتری دمشق، در راه ولای علی علیه السلام، خودش و فرزندش و چند نفر از همراهانش به درجه شهادت رسیدن. این یه حجره، حجره ندیه چندیه، چنده قبیله بزرگ یمن بوده، یمنی بوده.
بله.
از چندی ها، از شاخهای مختلفی قبیله کنده زیاد بودن در کوفه، شاخهای مختلفی داشته، مثلا مزهج یکی از اوناست و امثال اینا. و حجر ابن عدی کندی از این قبیله بوده، پس اصلش یمنی بوده و ساکن کوفه بوده و جز یاران بسیار بسیار صمیمی و فداکار و مخلص امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و در راه ولای علی علیه السلام سال 50 به بعد، یعنی زمان امام حسین سلام الله علیه، بازداشت شد و مظلومانه در همون مرج عزرا در شام اون زمان به شهادت رسوندن. این یه حجره.
بله.
عرض کنم که یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام شخصی است به نام عدی ابن حاتم، حاتم طائی، پسر اون حاتم سخاوتمند معروف.
بله.
حاتم طائی این از قبیله طی بوده و رفتی به
یمن نداشته.
یمن نداشته.
بله.
و از قبیله طی بوده. عرض کنم که هر کدوم پسر داشتن و هر کدوم سرنوشت جداگانه داشتن. مثلا حجر ابن عدی کندی که عرض میکنم در زمان تسلط معاویه، بعد از صلح امام حسن و بعد اصلا بعد از شهادت امام حسن، در زمان امامت امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسید که امام حسین سلام الله علیه نامه توندی به معاویه نوشت و اعتراض کرد. میگن این حجر ابن عدی کندی دو تا پسر داشته به نام عبدالله و عبدالرحمن که هر دو شیعه بودن و بعد از حادثه عاشورا که مختار قیام کرد هر دو جزء سپاه مختار بودن.
بله.
از دلایل تشیع مختار اینه که نوعا شیعیان دور او جمع شدن. هر دو جزء سپاه مختار بودن در جنگ با مصعب بن زبیر و هر دو در اون جنگ کشته شدن.
در جنگ با مصعب.
در جنگ با مصعب در کنار مختار. و اما عدی ابن حاتم طائی که اون هم واقعا از دلاوران بوده، از یاران بسیار جدی و بسیار ارزنده امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، نه در حد مالک اشتر اما دیگه مثلا یه درجه دو درجه پایین تر، و بین طائی های سپاه امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ صفین عدی ابن حاتم شاخص بوده.
ظاهرا از همشون هم محسن‌تر بوده.
بله، خیلی خیلی شاخص بوده. و این عدی ابن حاتم طائی پسری داشته به نام زید که همراه خودش در کنار امیرالمومنین علی علیه السلام می‌جنگیده و تا پایان جنگم جز سپاه علی علیه السلام بوده. منتها بعد از پایان جنگ که هنوز کشته ها مثلا در میدان جنگ بوده، این را نصر بن الله امر منقری در وقت صفی نقل میکنه.
بله.
کشته ها هنوز در میدان جنگ بوده، عدی ابن حاتم با همین پسر زید میگشتن در میدان جنگ، یه مرتبه یکی از بزرگان طائی را دیدن که جزء سپاه معاویه بوده و دایی همین زید بوده، یعنی عرض کنم که برادر زن عدی ابن حاتم بوده.
بله.
جنازه این را دیدن، عدی ابن حاتم و پسر زید دیدن، زید گفت که بابا ببین این دایی منه، این فلانه، خب این از اون آدم های خبیث بوده. و عدی ابن حاتم گفت ولش کن، این چنین کسی بوده و ببین مثلا در راه معاویه کشته شد. کینه قاتل این شخص را زید به دل گرفت، گفت این را کی کشته؟ گفتن فلانی کشته. حالا جنگ تمام شده دیگه.
بله.
گفتن فلانی کشته، قاتلش را معرفی کردن و گفت من باید برم قاتل دایم را بکشم. ما تعصب اینجوری در اسلام نداریم، حالا داییت بوده، خب این دشمن خدا بوده، دشمن امیرالمومنین بوده. به هر حال رفت اون آدم را کشت و وقتی عدی ابن حاتم از این قضیه مطلع شد بسیار ناراحت شد، گفت تو به مادرت رفتی. گویا مادرش هم آدم درست حساب نه، گفت تو مادرت رفتی، چرا رفتی آدم چیز رو که حالا جنگ که تمام شده، که جنگ که تمام شده و بعد قاتلین جز یاران علی علیه السلام بوده.
بله.
و تو میگه یکی از یاران علی رو میکشی، یکی سربازان علی رو میکشی، حالا دایی اون آدم با اون کارنامه سیاهت اونم در جنگ کشه، حالا هم که دیگه جنگ تمام شده. خیلی ملامت کرد و اینجوری شد که زید از پدرش قهر کرد و سوار اسب شد و فرار کرد و پیوست به معاویه.
بله
بله.
پس این ماجرای زید به این شکلی که ایشون سوال کردن،
بله، و اینا کلا با هم قاطی شده،
قاطی
هم
شد.
اصل دوتا حجر با هم شدن، اصل دوتا عدی با هم اشتباه شدن و هم بچه هاشون پسراشون با هم خلط شد.
خیلی متشکرم جناب استاد. لطف فرمایید درباره قسمت اول سوال این شنوندمون که پرسیدن ماجرای کشته شدن حجر ابن عدی چه بوده توضیح بفرمایید به اندازه فرصت برنامه.
برای اینکه حق اون مطلبم ادا بشه در حد چند دقیقه یا چند ثانیه عرض میکنم که معاویه در دوران خلافتش بعد از صلح با امام حسن سلام علیه که کاملا مسلط شد بر کشور اسلامی، برای شیعیان بسیار سخت گرفت و یکی از شیعیان سرشناس و پرشور و انقلابی کوفه همین حجر ابن عدی بوده. اینها در برابر مظالم معاویه طاقت نمی آوردن، اعتراض می کردن، دور هم جمع می شدن، جلسه تشکیل می دادن. هر وقت بالای منبر بر علی علیه السلام جسارت می شد، حجر ابن عدی از پای منبر این ریگای مسجد را بر می داشت می زد به صورت خطیب که مدتی حاکم کوفه مغیرت بن شعبه بوده، بعد زیاد بن نبی شد. سر این قضایا بالاخره حجر بن عدی را بازداشت کردن با یه ایده، عرض کنم که تومار علکی درست کردن، خطاب به معاویه که نا وضع شهر را به هم زدن، تشنج ایجاد می کنن و اینا را دست بسته و تحت الحبس فرستادن پیش معاویه به شام که معاویه تصمیم بگیره.
بله.
نرسیده به دمشق، اینا 12 نفر بودن، 6-7 نفر از اینا پیدا شدن در دربار معاویه، برای اینا وساطت کردن. موند حج و 5 نفر دیگه از جمله یه پسری هم میان همراهش بوده و اینا مقاومت کردن. هرچی به اینا گفتن حالاش هم از ابو تراب تبری بجوید، او را لعن کنید، آزاد میشید. نازیر بار نرفتن و در محلی به نام مرج عزرا، عرض کردم در 35 کیلومتری دمشق که خود شامی ها عدرا میگن، با دال تلفظ میکنن ولی اصلش عزرایه، اونجا اینا را گردن زدن. زندگی نامه بسیار بسیار پر افتخاری داشته حجر ابن عدی، بسیار پرشور داشته. کتابی من معرفی میکنم، کتاب مال 40-50 سال پیشه، شاید الان در بازار نباشه ولی علاقه مندان میتونن در کتابخانه پیدا کنن، به نام حجر ابن عدی درخششی در تاریکی. حجر ابن عدی درخششی در تاریکی به قلم آقای حسن اکبری مرزناک.
بله.
حسن اکبری مرزناک. مام زندگی نامه حجر ابن عدی را در جلد دوم کتاب شخصیت‌های اسلامی شیعه که مشترکاً با حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی تدوین شده، یعنی بحثای رجالیشون بوده، بنده تدوین و نگارش کردم، در جلد دوم این کتاب هم ما زندگی نامه پر افتخار حجر ابن عدی را که خیلی حماسه خیلی خوندنیه اونجا نوشتیم.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
می‌خواستم بدونم با توجه به اینکه اولین مکانی که روی زمین به خشکی تبدیل شد مسجد الحرام بوده، چرا قبله اول مسلمین مسجد الاقصی بوده؟ خیلی ممنون شم.
خداوند متعال در قرآن مجید می‌فرماید که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، اولین خانه خدایی که در مکه بنیان نهاده شد اون خانه یکی در مکه است.
بله.
و از طرف دیگه در روایات ما بحثی است به نام دحو الارض، یعنی گسترش زمین.
بله.
که زمین را که آب فرا گرفته بود و کره زمین از زیر آب بیرون آمد و گسترش پیدا کرد، طبق روایات ما اول محل مسجد الحرام و کعبه از آب بیرون آمد و از اونجا گسترش زمین شروع شد و این روز معینی داره، میگن روز دحو الارض.
بله.
آدابی هم داره، مراسم مذهبی هم داره. بنابراین گویا مقصود مسجد الحرام و مکه است.
بله.
ولی سوال اینه که
خب چرا حالا اینجا اول قبله نشد؟
بله. مسجد الاقصا یا بیت المقدس خب معبد الهی بود و دو تا پیغمبر بزرگ، یکی او را بنیان نهاده بود، یکی تکمیل کرده بود. یک دیگه این که در تغییر قبله این را بحث میکنن.
بله.
در تغییر قبله این را بحث میکنن که این انتخاب قبله اصلا آزمایشی بوده.
بله.
آزمایشی بوده از طرف خداوند متعال که اون زمان که رسول خدا مبعوث شد، اهل مکه و مشرکین بیشتر مکه را قبول داشتن، کعبه را قبول داشتن، بیت المقدس خارج از منطقه اینا بود.
بله.
و اگر رسول خدا و از طرف خدا کعبه قبله چیز می شود، نوعی هماهنگی با مشرکین و اهل مکه بود. قرآن مجید تصریح می کنه که این اصلا آزمایشه برای مسلمان ها که چیا تابع قرآن هن. قرآن و خدا هر جا گفت اینا بونسند نماز می کنن.
ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.
بله. نه کعبه اصالت داره، نه مسجد الاقصا اصالت داره. اون چه اصالت داره امر خداوند متعال قل لله المشرق والمغرب. قرآن پیش بینی میکنه، میفرماید سيقول السفهاء من الناس
ما والله عن قبلتهم التي
ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها. این پیش از تغییر قبله است، این آیه قبل از تغییر قبله است. و خدا پیش بینی کرد، جلو جلو گوشی را دست رسول خدا داد که اینا اعتراض خواهند کرد. این چه کاریه؟ اینا یه روز به مسجد الاقصا نماز میخوندن، حالا به کعبه نماز میخوندن. خدا گفت که یا رسول الله بگو لله المشرق والمغرب، اصلا شرق و غرب از آن خدا، نه کعبه اصالت داره، نه مسجد الاقصا اصالت داره. اون چه اصالت داره امر خداوند متعال.
بله.
و شما باید تابع امر خداوند متعال باشه، تسلیم باشه. این سلم و تسلیم که ما مسلمان ها هستیم، مسلم هستیم، سلم هست.
بله.
یک مسلمان در برابر اراده خدا و پیغمبر باید تسلیم باشه.
درسته.
بنابراین یه مقدارم جنبه آزمایشی داشته.
این اول بیت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، با پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. سوالی رو به شکل کتبی در اختیار بنده قرار دادن که قرائت بکنم. گفتن که معروف است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام رحلتش فرمود قلم و کتابی بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از من گمراه نشوید. سوال این است که مگر آن حضرت خودشان چیزی می نوشتند که فرمودند بنویسم؟ خواستم جناب استاد درباره این مطلب توضیح دهند، چون می گویند ایشان امی بوده، یعنی اهل خواندن و نوشتن نبوده است. بفرمایید.
بله، مسلمه که حضرت رسول صلوات و سلام علیه امی بوده و قرآن تصریح میکنه که
بله.
رسول خود امی بوده. از نظر تاریخی هم امی بودن حضرت یعنی اینکه درس نخونده بود، مکتب و مدرسه نرفته بود، از نظر تاریخی هم مسلمه. لکن در اینجا مقصود این نیست که خودم بنویسم، یعنی دستور بدم بنویسن. رسول خدا در اون دوران رسالتش هم نامه ها، فرمان ها و عهدنامه ها را کاتبانی داشتن، منشیانی داشتن که در تاریخ معرفی شده کیا بودن. حضرت املا میکرد، اونها می نوشتن، اینم یکی از اونها. و این تعبیر عرفی جا افتاده است، به بزرگان که کارهای را نسبت میدن معمولا مقصود این نیست که اون آدم بزرگ، اون پادشاه یا اون رهبر خودش شخصا این کار رو انجام داد. مثلا این کاروانسرا شاه عباس بنا کرد، شاه عباس.